ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی با حضور گسترده مردم و هنرمندان برگزار شد. وزیر راه ایران اعتراض را حق طبیعی رانندگان کامیون دانست. و رئیس جمهور آمریکا نسبت به برگزاری نشست احتمالی با رهبر کره شمالی ابراز امیدواری کرد. سلام میکنم به همه شما مخاطبان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی یک شنبه ششم خرداد ماه. مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی، بازیگر قدیمی سینمای ایران، صبح روز یک شنبه با حضور گسترده هنرمندان و مردم در خانه سینما برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این مراسم پیام صوتی بهروز وثوقی، بازیگر شناخته شده سینمای پیش از انقلاب ایران، پخش شد که در آن آقای وثوقی با ابراز تأسف از مرگ ناصر ملک مطیعی گفت او هم مثل آقای ملک مطیعی 40 سال منتظر بازگشت به پرده سینما هاست. پرویز پرستویی نیز در این مراسم با بیان انتقادهای شدیدی علیه عملکرد رادیو و تلویزیون حکومتی ایران در جلوگیری از پخش برنامه با حضور آقای ملک مطیعی از نحوه انعکاس خبر درگذشت این بازیگر در رسانه رسمی ایران ابراز تأسف کرد. مسعود کیمیایی، کارگردان شناخته شده و فرزند ناصر ملک مطیعی، از دیگر سخنرانان این مراسم بودند. ناصر ملک مطیعی جمعه شب در سن 88 سالگی در تهران درگذشت. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران، میگوید اعتراض حق قانونی و طبیعی رانندگان کامیون و اتوبوس است، اما به گفته او باید بین حق اعتراض با سنگ پراکنی تفاوت گذاشت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای آخوندی روز یکشنبه در دیدار با گروهی از نمایندگان رانندگان بخش حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای با ابراز امیدواری نسبت به پیدا کردن راه حلی برای پاس سخ به مطالبات رانندگان گفت با نرخ گذاری کرایه از جانب دولت مخالف است، اما باید یک مبنا به عنوان نرخ راهنما وجود داشته باشد. او همچنین از لزوم تشکیل کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان رانندگان و شرکت‌های حمل بار برای حل مشکلات ایجاد شده خبر داد. در روزهای اخیر گروهی از رانندگان کامیون در اعتراض به شرایط صنفی خود، از جمله نرخ کرایه در برخی شهرها مانند اصفهان و شیراز، اعتراض کردند که این اقدام باعث تأخیر در سوخت رسانی به برخی پمپ بنزین ها شد. و سرانجام اینکه ساعاتی پس از ملاقات رهبران کره شمالی و جنوبی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نسبت به برگزاری نشست احتمالی با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ابراز امیدواری کرد. به گزارش رویترز، آقای ترامپ در کاخ سفید با اعلام اینکه همه چیز خوب پیش می رود گفت ما در حال بررسی انجام دیدار 12 ژوئن در سنگاپور هستیم. دونالد ترامپ تاکید کرد اراده مثبت زیادی وجود دارد و افزود که خلع سلاح اتمی در کره فوق‌العاده خواهد بود. خبرگزاری دولتی کره جنوبی نیز میگوید در تازه‌ترین دیدار میان مون جه این، رئیس جمهوری آن کشور، و رهبر کره شمالی، آقای مون از کیم جونگ اون خواسته است مذاکرات با دونالد ترامپ را از دست ندهد. خبرگزاری کره شمالی نیز با اشاره به دیدار رهبران دو کره از عزم راسخ رهبر کره شمالی برای این دیدار خبر داده است. روز پنجشنبه دونالد ترامپ از تصمیم خود برای لغو دیدار با رهبر کره شمالی خبر داده بود، اما روز جمعه ابراز امیدواری کرده است که این دیدار انجام شود. ساعت 2:04 است به وقت ایران. شنونده مشروع خبرهای ایران و جهان بودید، شنونده مجله نیمروزی ما هستید. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این مجله نیم ساعته بریم. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، میگوید که تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در مجلس در صورتی انجام خواهد گرفت گرفت که بخشهایی از این لایحه به شکل مشروط پذیرفته شود. تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس خواستار توقف بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم به مدت 6 ماه تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات ایران و اروپا درباره سرنوشت برجام شدند. همکارم رضا جمالی این خبر رو دنبال کرده در استودیو همراه با من تا جزئیات بیشتری برامون ارائه کنه. رضا سلام میکنم به تو. یک سره بریم به سراغ آنچه که مطرح شد و اون مسئله شروط هست. این شروطی که آقای بروجردی مطرح کرده برامون فهرستوار بگو که اینها چه شروطی هست.
سلام به تو سمیرا و شنوندگان گرامی. میدونی سمیرا، بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین تروریسم مالی یا همین CFT تا کنون پرتنش و چالشی در مجلس دنبال شده. علایالدین بروجردی اعلام کرده که تصویب این لایحه چون بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران از نهضت‌های به گفته او آزادی بخش در منطقه حمایت میکنه، ممکنه منافات پیدا بکنه و باید بخشای از این به اصطلاح کنوانسیون رو، لایحه پیوستن بهش رو مشروط کرد که مبادا باعث خدشه به گروه های مورد حمایت ایران در منطقه بشه. میدونیم که بعضی از کشورهای غربی گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران از جمله حزب الله و گروه های مسلح فلسطینی رو در فهرست به اصطلاح گروه های تروریستی خودشون قرار دادند. ایران الان نگران این مسئله هست که با عضویت به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم دیگه نتونه به حمایت از این گروه ها ادامه بده. با این حال تعلل در تصویب این لایحه هم میتونه مشکلات مالی و بانکی زیادی رو برای ایران در سطح جهانی داشته باشه که ارتباط داره به موضوع همون FATF یا همان مقررات گروه ویژه اقدام مالی که نزدیک به 188 کشور جهان عضو اون هستند. و این گروه ویژه اقدام مالی هم از سال 1989 تأسیس شده و استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی رو کنترل میکنه. نام ایران از سال 1388 در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت، اما بعد از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی برخی از محدودیت‌های ایران در گروه FATF یا همین گروه ویژه اقدام مالی به حال تعلیق در اومد. با این حال سمیرا میدونیم که تصویب مقررات FATF هم حتی کافی نیست و سه لایحه همزمان داره در مجلس ایران بررسیش دنبال میشه: الحاق کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته یا پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. از جمله لوایحی هستند که همهشون به هم به نوعی ارتباط دارند که میتونن همدیگر رو تکمیل کنن و الان دولت شدیداً اصرار داره که این لوایح به زودی به تصویب برسه، اما نمایندگان مجلس به خصوص اون دسته از نمایندگان اصولگرا و تندرو معتقدند که تصویب سریع این لوایح میتونه دست ایران رو در به اصطلاح بازی‌ها و تعاملات منطقه‌ای ببنده.
خیلی ممنونم رضا. به نظر میاد که انگار یک الگوی تکراری وجود داره. وقتی که ایران میخواد بپیونده به کنوانسیون‌های جهانی یا حالا طرح‌های مختلف، یک اختلاف، یک چالش، یک جنجالی بروز پیدا میکنه، مثل همین ماجرای CFT که اشاره کردی، ماجرای FATF، حتی سند BC یونسکو، جنجال‌ها بالا میگیره. وقتی که ایران میخواد تصمیم بگیره به یک کنوانسیون جهانی، یک پیماننامه حالا یا اساسنامه جهانی به پیونده. خیلی ممنونم همکارم رضا جمالی. گزارش رضا رو در مجله شامگاهی امروز هم خواهید شنید.
خب به رادیو فردا گوش میکنید.
خب بپردازیم به یک گفتگوی دیگه. در خبرها شنیدید از ماجرای اعتصاب رانندگان حمل و نقل بار و مسافر. 5 روز اعتصاب کردن این رانندگان و حالا وزیر راه و شهرسازی در نشستی با نمایندگان، ضمن این که گفته است حق اعتراض برای رانندگان محفوظه، اما مخالفت‌های خودش را اعلام کرده با نرخ‌گذاری دولتی. یکی از مسائلی که مطرح شده بود در اعتراض‌های رانندگان همین ماجرا برای نرخ گذاری ها بود. همکارم شاهین بشیری این خبر رو دنبال کرده، الان در استودیو همراه با من هست. شاهین، سرانجام نتیجه اعتصاب رانندگان به این نشستی که آقای آخوندی داشته با نمایندگان منجر شده، چه صحبت‌هایی در این نشست مطرح شده؟
بله، اولا سلام به شنوندگان. در این نشست آقای آخوندی با نمایندگان رانندگان حمل و نقل بار و مسافر، آقای آخوندی همونجور که شما اشاره کردی گفتش که با نرخ‌گذاری دولتی ایشون هم مخالفه و به جای اون از ایجاد یک مبنا به عنوان نرخ راهنما صحبت کرد که حدود نرخ مشخص بشه و این هم با همفکری میسر دونست. بعد از اون موضوع بیمه رانندگان مطرح شد و وزیر راه و شهرسازی گفت این مسئله مربوط به سازمان تامین اجتماعیه، اما وزارت راه و شهرسازی به منظور تشکیل جلسات سه‌جانبه ای حاضر به کمک به رانندگان در این زمینه هست. بعد در مورد سهمیه سوخت بر اساس پیمایش هم آقای آخوندی گفت به طور کلی اجرای این طرح به نفع رانندگان بوده، اما در صورت اثبات صحبت‌های نمایندگان رانندگان مبنی بر وجود اشکالاتی در مناطق مختلف همچون مرزها، باید با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بررسی و مرتفع بشه. در این زمینه من مصاحبه انجام دادم با آقای مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل و گردشگری، که توضیحات دقیق‌تری تو این زمینه داده.
طرح تحویل سوخت بر اساس پیمایش بعد از اینکه قیمت سوخت گازوئیل و بنزین افزایش پیدا کرد برای وسایل نقلیه باربری و مسافربری، برای اینکه خیلی متضرر نشن سهمیه تعیین کردن و اون سهمیه رو ارزان‌تر می‌فروشن بهشون، ولی این سهمیه فقط در صورتی بهشون تحویل داده میشه که اینها در طول ماه اون مقدار لازم رو پیمایش کرده باشن، یعنی راه رفته باشن. وقتی که اینا بارگیری میکنن، کالا رو حمل میکنن، در اکثر موارد مجبورن که مسیرهای بسیار درازی رو بدون بار طی بکنن که این جزء پیمایش حساب نمیشه. بنابراین مقدار سوختی که بهشون تعلق میگیره شامل اون جاهایی که اینها غیر بار حرکت میکنن نمیشه. بنابراین همیشه میزان مصرف بالاتر از اون چیزیه که سهمیه است که براشون تعلق میگیره، ناچارن که این از بیرون خریداری بکنن، یعنی با قیمت بالاتر.
در بخش دیگه ای از این نشست راجع به افزایش قیمت لوازم یدکی و محصولات پرمصرف در بازار صحبت شد. بعد قرار شد افزایش نرخ 20% کرایه حمل در تمامی استانها اعمال بشه.
شاهین، اشاره کردی به یکی از مسائلی که رانندگان مطرح کرده بودند، یعنی گرانی لوازم یدکی و محصولات پرمصرف در بازار. آیا آقای آخوندی راه حلی برای این مسئله عنوان کرده؟
بله، وزیر راه و شهرسازی گفت که این وزارتخونه آمادگی داره تا از واردات لوازم یدکی مورد نیاز رانندگان توسط خود اونها حمایت کنه. یعنی اگه به صحبت وزیر راه و شهرسازی عمل بشه، از این بعد رانندگان میتونن وارد کننده لوازم یدکی بشن، ولی خب آقای آخوندی سازوکار این موضوع رو روشن نکرده.
خیلی ممنونم، همکارم شاهین بشیری بود با آخرین جزئیات از خبر مربوط به اعتصاب رانندگان کامیون. اما نوبت میرسه به نظرات شما که وقت گذاشتید و اونها رو با ما مطرح کردید.
میخواستم بگم امیدوارم روزی برسه که معلمین و تمام کارگران، کارمندان هم جرأت کنن مثل کامیوندارای ما اعتصاب کنن و این رژیم رو به زمین بزنن، چون به امید اروپا و امریکا نشستن. اشتباه محض، 40 سال مردم نشستن که امریکا کمکشون کنه این رژیم رو برداره. حالا هم که میبینیم وزیر امور خارجهشون میگه که ما در فکر این که این رژیم رو عوض کنیم نیستیم. اینا همشون به منافع جیب خودشون فکر میکنن. این مردم ایرانن که باید به فکر خودشون باشن. به امید روزی که همه با همدیگه دست به دست هم بدن و از کار دست بکشن تا این رژیم رو زمین بزنن.
میخوام به این صدا و سیما ایران بگم که خوب شما اعتراضا و اعتصابای کشورهای دیگه پخش میکنید، ولی اعتراضات اعتصابای داخل کشور رو اصلا پوشش نمیدید و نمیگذارید که کسی بفهمه. نکنید این کارا رو، سانسور نکنید، بس دیگه هرچی سانسور کردید. کاری نکنید که مردم دیگه اصلا هیچ اعتمادی بهتون نکنن. رو راست باشید با مردم. چرا میخوای فریب مردم بدهید؟ چرا میخوای مردم رو گول بزنید؟ خجالت بکشید.
این بی احترامی که رژیم در حق هنرمندان ما فردین، ناصر ملک مطیع و بقیه این بزرگان انجام دادن واقعا بی اعتنایی و بی احترامی به ملت ایران بود و هست و نابخشودنیه. و امیدوارم روزی برسه که مجسمه های اینها رو در جایی به عنوان بزرگداشت سالها هنرشون برپا کنیم و به کوری چشم این رژیم آنچنان بزرگداشتی بگیریم که در تمام تاریخ اسمشون بمونه.
بار 1800 را به دوش کشیدیم، یک عمر خاطرات من را از ما گرفتند. سایه اندوه بر سر من سنگین است، چرا پرستوهای مهاجر در سیاهی ابر و طوفان لانه گم کردند و هرگز به وصال نرسیدند. مرغ شب آواز حد نمی دهد، وجدان شهر خود را به خواب زده، پرواز از خاطر من بیرون رفت و دیگر فرمان خان داداش قیصر در بین ما نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نظرات مخاطبان رادیو فردا رو میشنیدی درباره درگذشت ناصر ملک مطیع، بازیگر سرشناس سینمای ایران که مراسم تشییع پیکرشون صبح امروز 6 خرداد در ساختمان شماره 2 خانه سینما با حضور گسترده مردم برگزار شد. در این مراسم شماری از سینماگران حاضر بودند، صحبت‌هایی در گرامی داشت این هنرمند بیان کردند. آقای ملک مطیع بامداد شنبه 5 خرداد در 88 سالگی درگذشت. هفته پیش از اون به دلیل نارسایی کلیه و تنگ نفس در بیمارستان بستری بودند. همکارم بابک غفوری‌آذر مراسم تشییع پیکر آقای ملک مطیع رو دنبال کرده و الان در استودیو همراه با من هست. بابک، مراسم چطور برگزار شد؟ چهره‌های سرشناس، چه کسانی اومده بودند؟ چه صحبتهایی رو بیان کردند؟
مراسم از صبح امروز در مقابل ساختمان شماره 2 خانه سینما در خیابان وصال تهران برگزار شد. از میان کسانی که صحبت کردن، خب غیر از تعدادی از چهره‌هایی که در خانه سینما مسئولیت دارن، مثل علی دهکردی که در انجمن بازیگران مسئولیت داره و همینطور محسن امیری یوسفی، میتونیم به صحبت‌های پرویز پرستویی بازیگر شناخته شده اشاره کنیم که انتقادهای شدیدی رو هم نسبت به عملکرد صدا و سیما در هم در زمان حیات آقای ملک مطیع و هم پس از درگذشت ایشون بیان کرد. اشاره آقای پرستویی به این بود که چطور حالا که آقای ملک مطیع در گذشته اجازه پخش تصویرش در خبرهای صدا و سیما داده شده. همینطور مسعود کیمیایی، هم بازی کارگردان شناخته شده که کارگردان فیلم شناخته شده قیصر هستش، از جمله سخنرانان این مراسم بود. اما اتفاق اصلی در میان این صحبت‌ها پخش صدای بهروز وثوقی بود توسط محسن امیری یوسفی، کارگردان و رئیس کانون کارگردانان سینما ایران، که پیام صوتی رو از آقای وثوقی پخش کرد در جریان این مراسم که بعد نیست حالا هم متن کاملش رو بشنوید.
سلام میکنم به مردم عزیزم، سلام ایران، من بهروز هستم، بهروز وثوقی شما. 40 ساله که دور از وطن و دور از مردمم هستم و بعد از 40 سال صدایم بین مردمم پخش میشه، اونم در خاک وطنم. ولی ناراحتم که باید با غم و اندوه با مردمم صحبت کنم، در اندوه از دست دادن یک بزرگ، یک برادر، یک پیشکسوت، یک استاد، یک ناصر ماندگار، یک ناصر ملک مطیعی که اون هم مثل من 40 سال منتظر ماند. من امروز داغدار از دست دادن برادری هستم که به آرامش رسید. ناصر عزیز، در وادی تجرد دل قربت زدم، در مسیر زندگانی جسمانی با تو دلخوش بودم. اینک ای استاد و پیش کسفت هنریم که سالهای گذشته در کنار هم مثل دو برادر کار کردیم، من در غم از دست دادنت در این قربت قریب دور از وطن مرثیه گویت شدم. ناصر عزیز 30 سال بر پرده سینما محبوب دل مردم بود و 40 سال بیرون از پرده باز هم محبوب مردم ماند و حالا ناصر پیش ما نیست. ناصر رفت پیش فردین عزیز، رفت پیش شاعر سینما، پیش علی حاتمی، رفت پیش بزرگانی که سینمای ایران را ساختند و تحویل جوانان امروز دادند. در آخر ناصر و فردین، این نازنین ها ستون‌های محکم سینمای ایران خواهند ماند. روحشان شاد.
بابک، صدای بهروز وثوقی تنین انداخته در خیابان وصال اتفاقی محسوب میشه برای خودش. میشه گفتش که مراسم تشییع پیکر آقای ملک مطیع و اصلا در مجموع در گذشته ایشون یک داستان بزرگتر رو انگار زنده کرده. مسئله سانسور، مسئله عملکرد صدا سیما که بهش اشاره کردی و اینکه وادار بکنی ملتی رو که فراموش بکنند یک سری هنرمندان رو، یک تاریخچه‌ای رو که حالا یک واقعه سیاسی اومده اون رو به اسم انقلاب اسلامی اومده اون رو دوشقه کرده. نظر چی هست راجع به این؟
درسته این موضوع برجسته‌ای بودش که در واقع شکل حضور مردم هم در مراسم تشییع جنازه، در مراسم تشییع پیکر آقای ملک مطیع قرار بود پاسخی باشه به این سوال که آیا مردم فراموش کردن این موضوع رو، این چهره ها رو و حضورهایی که الان ما داریم، تصاویر و ویدیوهایی که از این مراسم داریم می‌بینیم نشون میده که حضور گسترده‌ای داشتن مردم و به نوعی پاسخ این سوال نه هست و در واقع مردم هنوز فراموش نکردن این چهره ها رو، چون تصاویری که داریم می‌بینیم و گزارش‌های خبرگزاری‌ها که از این مراسم منتشر شده همگی اشاره دارن می‌کنن به حضور گسترده مردم در این مراسم که بخشی از صداهای این ویدیو هم همین الان می‌تونیم یکیشو بشنویم که چگونه بوده. این در واقع واکنش مردم بوده به همین عملکرد صدا و سیما در چگونگی پوشش حضورهای آقای ملک مطیعی، چه اون برنامه‌ای که جلوگیری کردش از ادامه پخش.
چه برنامه‌ای بود اون؟ جزئیات بیشتری رو.
برنامه‌ای که در برنامه تلویزیونی تماشا بودش با اجرای آرش زلیپور پخش می‌شد، از قبل اعلام شده بود که آقای ملک مطیعی جزء مهمانان اون برنامه هست، اما دقیقی پس از اینکه تازه برنامه شروع شده داشت معرفی میشد حضور آقای ملک مطیعی، برنامه قطع شد و بعدتر هم یک هفته بعد قرار بودش که برنامه دوره همی با اجرای مهران مدیری پخش بشه، اونجا هم آقای ملک مطیعی قرار بود حضور داشته باشه، اما کل اون برنامه پخش نشد.
اینها مال کی هست؟ چند وقت پیش؟
نزدیک به دی ماه بودش این اتفاقی که افتاد، سال گذشته. و آقای پرستویی هم امروز در صحبت‌های خودشون به همین موضوع اشاره کرده بودن که چطور یک زمانی صدا و سیما حتی در این حد اجازه نمیده که آقای ملک مطیعی در برنامه‌اش حضور پیدا کنه، اما دیروز خبر درگذشتش رو در بخش‌های مختلف خبری پخش کرد. البته صرفاً به بازی ایشون در برنامه در فیلم نقش نگار اشاره شده بود، آخرین فیلمی که آقای ملک مطیعی حضور کوتاهی درش داشت. و یکی دیگر از موارد انتقاد آقای پرستویی هم همین بود که مگر آقای ملک مطیعی در فیلم‌های دیگری بازی نکرده بود، چطور کارنامه ایشون رو صدا و سیما تلاش می‌کنه بخش زیادیشو نادیده بگیره.
بابک، بهروز وثوقی در پیامش نکته جالبی رو میگه که آقای ملک مطیعی 30 سال بر پرده سینما ناطق بود، سخنگو بود، حضور داشت، 40 سال سکوت کرد و خانه نشین بود. حالا اصلا اگه بخوام این در واقع محرک های سیاسی این درگذشت و این مراسم تشییع رو بذاریم کنار، اصلا نگاه نکنیم به این که چه اتفاقی باعث شد که آقای ملک مطیعی خانه نشین بشه و حضور نداشته باشه، بپردازیم به جنبه هنری کارش. فکر میکنی میراث و دستاورد هنری ملک مطیعی به عنوان بازیگر چه بوده در سینمای پیش از انقلاب یا اصلا در سینمای ایران در مجموع؟
آقای ملک مطیعی نمونه‌ای ترین بازیگری هست در پرداخت یک شخصیت خاصی که فقط در سینمای ایران حضور داره، از فرهنگ ایران برآمده هست، نوعی از لوتی‌های قدیم و در واقع جاهلانی که به مرام‌ها و ارزش‌های اجتماعی و عرف‌های اجتماعی باورمند هستند. اگر یکی بخواد اشاره کاملی بکنه به چنین شخصیت‌هایی در تاریخ معاصر ایران، بهترین نمونه‌ها رو در بازی‌های ناصر ملک مطیعی میتونه نمود بگیره، نشونه یابی کنه. و از این نظر میتونیم بگیم که میراث اصلی آقای ملک مطیعی در فرهنگ عامه ایران بازتاب این نوع شخصیت هاست که از قلندرهای قدیم تا نمونه های معاصر خودش میتونه آقای ملک مطیعی نمونه اصلی ایفای اونها در محصولات و فیلم های بیشتر هم مورد توجه فرهنگ عامه و مخاطب انبوه باشه.
و شاید میشه گفتش که یکی از علت های محبوبیتش به نامه مردم هم نقش آفرینی هایی بوده. که آیا در برنامه این هفته خواهی پرداخت به
حتما به جایگاه آقای ملک مطیعی و همین پاسخ و این گونه سوال ها رو حتما به شکل وسیع تری بررسی میکنیم؟
بله، بابک ساخت برنامه هفتگی رادیو فردا در حوزه سینما رو بر عهده داره و حتما این هفته به اون خواهد پرداخت. خیلی ممنونم همکارم بابک غفوری آذر درباره جزئیاتی از مراسم تشییع پیکر بازیگر سرشناس ایرانی ناصر ملک مطیعی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب طبق روال هر روز در انتهای مجله نیمروزی یکی از همکارانم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به ما ملحق میشه تا نگاهی بیندازیم با هم به اونچه که در پلتفرم‌های مختلف اجتماعی شبکه‌های اجتماعی در حال وقوع هست. امروز همکارم هومن عسکری به استودیو اومده. هومن، میخوای از توییتر شروع بکنیم ببینیم که هشتگ‌های داغ چه هست و چه خبر هست در توییتر؟
سلام بر تو سمیرای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سمیرا، همونطور که داشتی با بابک صحبت میکردی، من داشتم شبکه‌های اجتماعی رو مرور میکردم. از صبح که و در واقع بگم از دیروز در واقع این سیل پیام‌های مخاطبان رادیو فردا داره به شناسه ما در فرداگرام، یعنی همون در تلگرام، یعنی همون فرداگرام میرسه، درباره موضوع درگذشت ناصر ملک مطیعی و همچنین در شبکه‌های اجتماعی هم در اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و همچنین در تلگرام میبینیم که یک حجم زیادی، موج زیادی از این پیام‌ها و مطالب در مورد آقای ملک مطیعی داره منتشر میشه. بیشتر اونچه که من در توییتر به خصوص دیدم، حول 4 محور این پیام‌ها و توییت‌ها تمرکز داره. یکی انتقاد شدید هست از عملکرد صدا و سیما، به خاطر اینکه میدونی که در 2 برنامه آقای ملک مطیعی حضور پیدا کرد، یکی از این برنامه‌ها ناتمام قطع شد و یکی دیگر اصلا پخش نشد.
بابک اشاره کرد.
بله، و همون با حالا یک بهانه اون موقع اعلام شد که معلوم نیست که حالا این چقدر این بهانه از سوی صدا و سیما میتونه صحت داشته باشه. اما محور دوم این هستش که نکته هست که تعدادی از کاربران به اون اشاره کردن، این هست که حالا از 2 طیف مطرح سیاسی داخل ایران شروع شده و دارن به گردن اون یکی طیف میندازن ممنوع‌الکاری امثال آقای ملک مطیعی رو بعد از انقلاب سال 1357. محور سوم اینه که خیلی در مورد این صحبت میشه که میگن به رغم این سانسوری که در این 4 دهه اخیر در ایران در جریان بوده، محبوبیت کسانی مانند آقای ناصر ملک مطیعی همچنان ادامه داره، همچنان نسل جدید هم با ایشون آشنا هست و محبوبیت اینها رو به افزایشه. کما اینکه امروز در تصاویری که از مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی منتشر شده، خیلی عظیم جمعیت رو میبینیم که خیلی از اینها کسانی هستند که بعد از انقلاب به دنیا آمدن و اساساً شاید با سینمای اون موقع چندان مانوس نبودن. 4 این که این نکته‌ای که خیلی به نظر من جالب توجه بود این هستش که من دیدم کسانی مانند زهرا اشراقی یا احمد خمینی که هر دو نوه‌های آیت الله خمینی هستن، از یک سو دارن به ماجرای درگذشت ناصر ملک مطیعی اشاره می‌کنن و از سوی دیگر شاهزاده رضا پهلوی هم از اون سو داره به این ماجرا اشاره میکنه. هر دو طرف دارن تسلیت میگن. شاید یکی از موارد معدودی هست که در طیف گسترده سیاسی ایرانیان در شاید در سطح جهان یک اتحادی ایجاد شده باز هم که در بر روی یک موضوع به خصوص توافق نظر ایجاد شده.
من این اتحادی که بهش اشاره میکنی در حدی هست که حتی بهرام قاسمی سخنگوی امور خارجه هم پیام تسلیت فرستاده و درگذشت آقای ملک مطیعی رو به مردم تسلیت گفته.
بله، همونطور که میگی، مثلا اینطور که من تصاویر رو میدیدم، بعضی از شخصیت‌های سیاسی که البته تعداد اینها زیاد نبود در مراسم امروز، ولی خب به هر حال دیده میشد که در این مراسم امروز شرکت داشتند. اما از اون طرف دیگه البته تعدادی از کاربران اشاره کردند که حکومت باز هم با این لباس سبزها داره در مراسم شرکت میکنه، منظور اشاره هست به نیروهای ضد شورش. اما میخوام در پایان از مخاطبان خواهش بکنم اگر از مراسم امروز عکس، تصویری دارن یا نظری دارن درباره ناصر ملک مطیعی، به شناسه ما در تلگرام بفرستند که فرداگرام هست.
خیلی ممنونم، همکارم هومن عسکری بود. اگرچه این مراسم امروز با شکوه برگزار شد، اما هرگز در این نکته تغییر ایجاد نمیکنه که آقای ملک مطیعی 40 سال خانه نشین بود و صدا و تصویر نداشت. مجله نیمروزی ما رو شنیدید، یک شنبه ششم خرداد. ممنونم، تا ساعت 3.